من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. محضر مبارکه سربران معظم و حضار گرانقدر، سخن در آیات بینات سوره مبارکه فصلت می باشد. دیروز به سمن مبارک رساندیم خداوند سبحان در مورد عادیان و قوم عاد فرمود و اما عادون فسک برو فلرز بغیر الحق. اون علت نابودی و انهدام قوم عاد آن است که این جماعت فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، اینها استکبار به غیر حق داشتند. در این باب توضیح دادیم و گفتیم که استکبار دو گونه است، به حق و به غیر حق. آنی که انسان روحیه توانمندی و نیروورزی داشته باشد در شرع مقدس اسلام نه تنها نهی از اون نمی شود بلکه توصیه به اون می شود، چه از جهات ظاهری و طبیعی چه از جهات درونی و معنوی. به طور کلی این پسندیده است، اما در کنار اون یه شرط وجود دارد که استکبار به قیمت استضعاف دیگران تمام نشود. اون میشه استکبار به حق. استکبار به ناحق آن است که انسان با علم خود، با قدرت خود، با زر خود، با زور خود گریبان دیگران رو میگیرد که دیگران به مقامی نرسند. از این طریق خود رو برتر می کند و دیگران رو تحقیر می کند. این همون استکباریست که به هر حال ما در ابعاد گسترده اون در سطح جهان شاهد اون هستیم. فرمود این عادیان کسانی بودن که فاستکبروا فی الارض بغیر الحق و قالوا من اشد منا قوه اولم یروا ان الله الذی خلقهم هو اشد منهم قوه و کانوا بآیاتنا یجحدون، که اینها رو دیروز توضیح دادیم. و آنگاه عقوبت الهی مطرح شد بر این جمع و جماعت و اون سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، که خداوند سبحان در فرازهای دیگر می فرماید که بر اینها ما مسخر کردیم عذاب خودمون رو. سخرها علیهم، عذاب مسخر می شود به شکل 8 شب و 7 روز که این منطقه رو تحت پوشش عقوبت الهی قرار می دهد. و سرزمین احقاف که پایگاه قوم عاد بوده است و بقایای باستانی آن هنوز وجود دارد امروز، بقایای ارم و بقیه خصوصیات این قوم به عنوان شواهد و نشانه هایی از این تمدن برباد رفته معلوم است. فرمود خداوند سبحان اینها رو ما در یه ایام ویژه‌ای مورد عقوبت قرار دادیم. لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا و لعذاب الآخرت اخزابهم لا ینصرون، که دیگه بحث رو تکرار نمی کنیم. اما گروه دومی که در اینجا مطرح می شود و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى علی الهدى، و اما جماعت ثمود و قوم ثمود رو نیز ما فهدیناهم، اینها رو نیز مستوجب هدایت خودمون قرار دادیم. رسولان الهی برای این مردم نیز آمدند، اینها رو تحت پوشش لطف خداوندگاری قرار دادند، راه رو به اینها و سعادت رو برای این جماعت مشخص کردند. اما در قبال این هدایت فاستحب العمى علی الهدى، این گروه ثمود که از جهت جغرافیای جزیره العرب در شمال غربی جزیره العرب ساکن بودند، که امروز در محدوده تبوک و حدوداً مرزهای عربستان با اردن و هاشمی است، اینها که در این منطقه و در وادی القرا ساکن بودند، قرآن می‌فرماید که فاستحب العمى على الهدى. کلمه استحب از ماده همون استحباب می‌آید که در ذهن عزیزان معروفیت دارد. ما در لسان شرعی مستحب به چه می‌گوییم؟ به آن امری که انجام دادن آن بهتر از انجام ندادن آن است. اگر یه قضیه ایست و یه کاریست که 100% شما باید اون را انجام بدهید، به این واجب میگویند. اگر یه کاریست که شما 100% نباید انجام بدهید، این رو الا ولا بود، این حرام است. یه کاریست که 50-50 خواستید انجام میدهید، خواستید انجام نمیدهید، این مباح است. اگر یه عملیست و یه کاریست که مسلماً اگر انجام ندهید بهتر از آن است که انجام بدهید، اما اگر انجام هم دادید بر شما گناهی نمینویسند، نام این مکروه است. اون عملی که مسلم انجام دادن آن بهتر از ترک آن است، اما اگر ترک کردید بر شما عقوبتی ثبت نمی شود، نام این مستحب است. پس کلمه مستحب یعنی مقدم داشتن وجهه عمل. اگر عملی را راجح بدانیم و پسندیده بدانیم بعد عملی اون رو، نام این میشه مستحب و خود این عمل میشه استحباب. خود لغت استحباب در کلام عرب یعنی مقدم داشتن یک چیز بر چیز دیگر. مستحب رو که مستحب میگیم چون عمل کردن مقدم است بر عمل نکردن، لذا به این معنا این کلمه رو مستحب میگوییم. فرمود فاستحب العمى على الهدى، اینها کوری را، اینها نابینایی را بر بینایی مقدم داشتن. تعبیر زیبایی و ظریفی رو خداوند سبحان به کار میبرد که دو سه بحث دارد اینجا عرض میکنم. پس خود کلمه استحباب یعنی مقدم داشتن. نمونه قرآنی هم عرض کنم خدمت عزیزان. در بعضی از آیات شریفه داریم که یا ایها الذین آمنوا کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان. کسانی که ایمان آوردید، اگر پدرانتون، اگر برادران شما و خیشان شما کفر را بر ایمان مقدم می‌دارند، اینها رو ولی و دوست خودتون ندونید. ان استحب الکفر علی الایمان، اینها اگر استحباب میکنن یعنی مقدم می‌دارن کفر را بر ایمان، پس خود این واژه مشخص است. در اینجا فرمود هنگامی که هدایت خداوند شامل حال اینها شد، اینها پیغمبری دارن که در زمره بزرگترین انبیاء الهی است، شخصیتی که به ثمود مبعوث می شود و الى ثمود اخاهم صالحا. اینها صالح پیغمبر رو دارند، اینها پیغمبری دارند که اعجاز اون مشخص و روشن و یه شخصیت استثنایی است، بسیار پیغمبر بزرگوار و جلیل القدر است که مبعوث بر این جماعت است. اما فاستحب العمى على الهدى، اینها نپسندیدند، ترجیح دادند عمى و کوری را بر هدایت. اینجا جا دارد خداوند سبحان بگوید فاستحب الزلال علی الهدى، نه فرمود فاستحب الزلال علی الهدى، مقدم داشتن زلالت را بر هدایت. فرمود فاستحب العمى علی الهدى، نقطه مقابل خدا به هدایت کوری نیست، نقطه مقابل خدا به هدایت زلالت است. اما خداوند زلالت را برداشت، جای آن کوری و تاریکی و نابینایی را نهاد. کنه از باری تعالی دارد اون زلالت رو تعریف می کند. هدایت امریست که اگر انسان بخواهد راهی را برود، در تاریکی نمی تواند مسیر انتخاب کند، لازمه ی هدایت نور است. این بحثیست که در باب شناخت مطرح می کنند عالمان شناخت شناسی، که به دور کلی انسان اگر بخواد یک چیزی را و راهی را نسبت به اون معرفت تحصیل کند، از شروطی که شناخت نیاز دارد روشنیست و بیناییست، حالا چه بینایی علمی چه بینایی ظاهری. به طور کلی انسان تا نور نباشد راه را نمی بیند. بهترین سرمایه رو شما درون اتاق دارید، اما وقتی تاریکی در اینجا حاکم است نمی دانید کجاست، این سو می زنید اون سو می زنید، پیدا نمی کنید، به لحاظ این که نور نیست. هنگامی که نور می آید وضعیت شما عوض می شود، شما راه را می بینید، چاه را می بینید، آن چه می خواهید می بینید، انتخاب می کنید، بر می گذینید. انتخاب راه منوط به وجود و حضور نور است. الله و نور و سماوات و الارض، خداوند سبحان منور آسمان و زمین است. علی اعلی حاوی آسمان و زمین است. هدایت از اون تعبیر به نور می شد. خدمت این صاحب بقعه شریفه رسید، سوال کرد یا ابن رسول الله یا ابا الحسن الرضا، خداوند فرموده است الله نور السماوات والارض، یعنی چه؟
خداوند نور آسمان و زمین است. حضرت سامر الحجاج فرمودن ای حادن لأهل السماوات و لأرض، خداوند سبحان نور آسمان و زمین است، یعنی حادی آسمان و زمین است. نور مساوی با هدایت، هدایت برابر است با نور. این دفعه مش از سامر الحجاج که در خود قرآن هم میبینیم یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم من بین ایدیهم و به ایمانهم و عن شمائلهم. فردای قیامت خواهی دید در صحنه قیامت که هنگامی که اهل ایمان حرکت می کنن، نور هدایت اینها در پیش روی اینها، در پشت سرشون، در راستشون و در چپشون قرار دارد. وقتی اینها حرکت می کنند، بعد جماعتی به اینها می گویند انظرونا نقتبس من نورکم، ای اهل ایمان بیستید تا ما در این ظلمت کده قیامت از نور شما یه مقداری اقتباس کنیم. میگویند امکان ندارد، فلتمس وراءکم، برگردید پشت سرتون، اگر نوری میبینید از اون نور بگیرید، از نور ما به شما نمیدهن. امروز لا تزر وازرتون وزر اخرى، نه کسی بار کسی برمیدارد، نه کسی به کار کسی میآید. فزر بینهم بسور، به مجرد این که اینها التماس میکنن بین این دو گروه دیوار زده میشود، دیوار اعمال و حجاب های عمل بین این دو گروه رو میگیرد. یه عده میمونند در نور، عده میمونند در ظلمت. اهل ضلالت در ظلمت، اهل هدایت در نورانیت باقی میمانند. پس خود نور یعنی هدایت. الله ولی الذین آمنوا، خداوند ولی اهل ایمان است. چه میکند با اینها؟ یخرجونهم من النوم، یخرجهم، اهل ایمان رو خداوند خارج میکند من از ظلمات الی النور. از اون طرف هنگامی که خداوند سبحان بحث گروه دوم رو مطرح میکند، یخرجونهم من النور الی الظلمات، اونها از ظلمت به نور میروند، اینها از نور به ظلمت میآیند. نور یعنی هدایت، ظلمت یعنی زلالت و تیرگی و بدبختی و سیه روزی. فرمود فاستحب الاما على الهدى، اینها عجب انسانهای خود بدی بودن، عجب به خودشون ظلم کردن، اینها کوری رو خواستن. عجیب است انسانی طور باشد. اینها ظلمت رو خواستند، اینها زلالت رو پسندیدند. یعنی خداوند سبحان در این حال دارد علت رو به اصطلاح عمیق‌تر بازگو می‌کند. اینها متاسفانه کسی که هدایت نمی‌خواهد یعنی کوری می‌خواهد، نمی‌خواهد ببیند دقایق را. کسی که زلالت می‌خواهد نمی‌خواهد دریچه‌های فهمش باز کند. کسی که زلالت می‌خواهد نمی‌خواهد نورانیتی وجودش رو بگیرد. او در فضای ظلمانی و تاریک می‌خواهد زندگی کند. فرمود فاستحب العمى على الهدى، این نکته اول. نکته دوم، در اینجا اگر بحث استحباب است، یعنی اینکه ما خودمون اینو مقدم بداریم. بنابراین اینجا این آیه شریفه رو نوعا مفسرین و متکلمین از آیاتی در قرآن قلمداد میکنند و میشمارند که اثبات به اصطلاح هدایت اختیاری رو در قرآن کریم به عهده دارد. به این معنا که میدانیم خداوند مجموعه آسمان و زمین رو هدایت کرده است به یه نوع هدایتی که قهری است، هیچ کس در اون نقشی ندارد. کلون میسر لما خلق لعجله، تمام وجود مسیری دارد که به سوی اون حرکت میکند. همان گونه که گیاه نمیتواند به غیر از این برنامه‌ای که خدا در او قرار داده است حرکت کند، حیوانات به همان شیوهی که خداوند براشون مقرر کرده است. زنبور عسل نمیتواند به زیر زمین برود، مورچه نمیتواند به روی آسمان برود. او ها رب که ال نهله ان اتخذی من الجبال بیوتا و مما یعرشون، زنبور عسل به خدا وحیش کرده است به آسمان برود، مورچه رو وحیش کرده است به زمین برود. این هدایت الهی است، این هدایت تخلف ندارد، این هدایت قهریه، یعنی نمیشه عوضش کرد. حرکت خورشید هرگز تغییر جهت داده نمیشود در آن. حرکت زمین بیست و چند حرکت زمین همین است که هست. اینا هدایت الهی است. خداوند اینها رو در مسیری قرار داده است که در همین مسیر حرکت میکنند. در وجود من و شما، ما میتوانیم خیلی چیزها رو در وجودمون انتخاب کنیم؟ نه. ما میتوانیم مسیر شریانها و وریدها رو در بدن خودمون عوض کنیم؟ نمیتوانیم. نه انتخابش با ما بوده است، نه گزینش داریم. خداوند هدایت کرده وجود ما را. ما میتوانیم فک ثابت و متحرک رو عوض کنیم؟ بگیم نه، پایینی متحرک نباشه، بالایی متحرک باشه، پایینی ثابت باشه. این که دست ما نیست. و ده ها مسئله و صد ها مسئله دیگر که در بدن ما و در وجود ماست، اینها قهرن انتخاب شده است، ما انتخاب نکردیم. اینها هدایت تکوینی الهی است، در اونجا ما نقشی نداریم. اما آنی که در اینجا خداوند سبحان مطرح می کند، اما ثمود فهدیناهم، ما هدایتشون کردیم اما اینا این هدایت رو پس دادن، نخواستن. پس این میشه چه هدایتی؟ هدایت انتخابی، هدایت گزینشی یا همان هدایت تشریعی. ما راه را نشان دادیم، اینها چاه را خواستن. این چیزی است که خداوند سبحان تا این حجت رو بر کسی تمام نکند عقوبتش نمی کند. تا این حجت بر کسی تمام نشود در قبال خداوند پاسخگو نیاز نیست باشد. فرمود اینها فاستحب بالعما اند خدا فاخذتهم صاعقه العذاب الهون. به دنبال این که حجت بر این جماعت تمام شد، آنگاه عقوبت الهی این قوم مردم رو فرا گرفت. فاخذتهم صاعقه العذاب الهون، اون صاعقه سنگین و تکان دهنده عذاب هون. اینجا تأملی بفرمایید، کلمه هون هی به اصطلاح حوز واو نون هون، این کلمه در قرآن گاه به همین شیوه به کار برده شده است. هون گاهی با یه فتحه بالاش به جای اون پیش بالایی که دارد هون به کار برده شده است، گاه هون گاه هون. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن، بندگان زبده خداوند رحمان، اینهایی که رنگ و بوی رحمانی دارن، اینهایی که میشه اینها رو بو کرد و بوی خدا رو از اینها فهمید. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، اینها کسانی هستند که مشیشون، حرکتشون، راه رفتنشون روی زمین با یه حالت هون بوده میشه. اونجا هونه، اینجا عذاب الهون با کلمه با به اصطلاح زمه گفته شد. هون اونجا هون، هر دوی اینها به معنای ذلت است، هر دو به معنای نرمش و ذلت است. بندگان خاص خداوند کسانی هستن که راه رفتن اینها بازی ذلتی است. حالا این ذلت که از میکنیم این ذلت مبارکی است که الان توضیح خواهم داد. اینها قرآن میگه ما ثمود را عذاب کردیم به عذابی که ذلیل کننده اینها بود، عذاب الهون، این خیلی ذلیل کرد اینها را. ما دو گونه ذلت داریم عزیزان. گاه انسان حقارت و ذلت رو عاقلانه و مدبرانه از درون خودش میجوید، یعنی بررسی میکند بدون هیچ تعصبی، بدون هیچ احساساتی، منطق گرایانه احساس میکند، بررسی میکند قوا و ضعف درونی خودش را. من چی دارم تو این عالم و تو این وجود؟ من چه امکاناتی دارم؟ چه چیزی در قوت و در توانمندی من است؟ و من در قبال چه چیزهایی ضعیفم، ناتوانم؟ میاد شروع میکند انسان اینها رو بررسی میکند، یعنی به خودش حساب میکند که به تعبیر اون حدیثی که عرض کردم خدمت عزیزان، لولا سلاسه لولا سلاسه ما تعت رأس ابن آدم الشیء. اگر روایت رو اینطور بخوانیم، سه چیزن که این سه چیز خواسته و نخواسته گردن فرزند آدم رو زمین زدن، یعنی زدن پس کله فرزند آدم سرش رو پایین انداختن. لولا سلاسه، اگر این سه چیز نمی بود هیچ چیز گردن انسان رو پایین نمی آورد، یعنی غرور انسان رو نمی شکست. این سه مسئله هم که غرور انسان رو شکستن و انهو معزالکل و ساب. اما بازم عذرخواهی می کنم این جمله رو عامیانه ترجمه کنم، و انهو معزالکل و ساب، اما بازم با این سه مسئله انسان آلیزم می زند. و انهو معزالکل و ساب، بعد امام خودشون مطرح فرمودن این سه مسئله چیز؟ الموت و المرض و الفقر. این سه مسئله رو که انسان وقتی در درون خودش بررسی می کند، می بیند که مسئلهی به نام پدیده بزرگ و عظیم به نام مرگ کار من در عشق مشکل می شود، خانمانم در سر دل می شود، هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل می شود. هر زمانی که به تعبیر امیرالمؤمنین خواستم از مرگ بگریزم، دیدم مقابل من ایستاده است. راست نگاه کردم مرگ دیدم، چپ مرگ دیدم، پشت سر پیش رو. انسان وقتی در درون خودش نگاه می کند، مرگ رو به تعبیر باز مولانا و مقتدانا مولا الکونین ابی عبدالله الحسین، خط الموت على بلدادم مخط القلاده على جیدم فتاد. عجیب تعبیر است. حسین شبا فرمودن مرگ رقم خورده است، خط الموت على بلدادم بر فرزندان آدم مخط القلاده على جیدم فتاد. همونطور که گردن بند رو نمی بندن به گردن دخترکان، فرمودن خدا مرگ رو اینطور بسته به گردن شما. نگاش کنید ببینید، نگاه کنید ببینید، خود الموت علا ولد آدم. وقتی انسان احساس میکند که بینی و بین الله، وقتی عاقلانه فکر میکند هیچ تضمینی نیست که از درب این خانه که آمد داخل بیرون برود، هیچ تضمینی نیست که وقتی پادرون این بیمارستان گذاشت برد بیرون، پادرون این اداره گذاشت، چی میتواند قسم بخورد تعهد بدهد امضا بدهد که بیرون برود. چه کسی میتواند اگر نشست قسم بخوره میتونه بلند شه، اگر بلند شد قسم بخوره میتونه بنشینه؟ تمام حرکات آن دوم ما متزلزله، تمام حرکات آن دوم ما بی اختیار است، به لحاظ اینکه هر لحظه مرگ موجودیت ما را تهدید میکند. این یه چیزیست که سر انسان رو پایین میاره. اگر انسان عاقلانه از درون خودش فکر کند که بداند یه چیزی و زل منیت و ان شبت اسفارها، یه موجود عظیمه و یه پدیده مهم ناشناخته خدا میداند. بارها عرض کردم هیچ اشکالی ندارد تکرار بشه این مسائل در گوش ما. پدیده مرگ یه چیزیست که یه هزارمش هم بشر کشف کنه و بداند، همون که حیات رو نفهمیدیم. ما ابتدایی ترین تعاریفی که برای حیات مطرح میکنیم که تعاریف بیولوژیکی حیات باشه محل کلامه، اینا تثبیت شده نیست، چه برسد به تعاریف حقیقی حیات، تعاریف ماهوی حیات، نه شرح الاسمی آن به تعبیر فلاسفه. ما تو ایناش موندیم و مکرر رو گفتم، وقتی وجود مقدس امیرالمؤمنین مولا المبهدین قائد قرب المهجلین امام المتقین میگوید و کم اطرت کل ایام ابحثها عن مکنون هذا الامر، من علی شب نشستم، روز نشستم، صبح نشستم، فکر کردم در سر پنهان مرگ. هیهات هیهات، علم مخزون، هیچی نفهمیدم. چی دارد یه حرف رو میزن؟ کسی که هیچی نبوده که بگه هیچی نفهم، چیزی نبوده براش که نفهمد. هیهات، علم مخزون، دیدم که این سر پنهان الهی است و خدا بنا ندارد که چهره مرگ را اوریان به کسی نشان بدهد. هیهات، علم مخزون. یه پدیده عظیم مثل مرگ اینطور داره دور بر ما میچرخد میچرخد. دیدیم خیلی بزرگان، خیلی اغویا، خیلی توانمندان، برحال دیروز فلانجا آقا زیارت کردیم، صبح میگن دوازده دوازده شب مطلب تمام شد. ای بابا ما دیروز با هم چای خوردیم، دیروز با هم در گلستان بودیم، چی شد؟ میگن آقا تمام شد، نیمه شب رفتم خداحافظ. اینها هر کدام یه پتکه، اینها هر کدام یه چکش قوی است سر ما میخورد، اینها هر کدام یه مقداری سر رو پایین میارد اگر انسان عاقلانه و مدبرانه فکر کند و احساس کند که متزلزل خیلی از تصمیمات براش. اگر شنیدی تو نهج البلاغه هست اینا که از سجاد به شریح حضرت امیر علیه السلام به شریح قاضی گفتن جناب شریح این خانه‌ای که تو خریدی این به چه شیوه بوده است؟ گفت این از حقوق ما بوده است. دیگه این از حقوق ما. جناب شوری این تو بدهی هم رو این خانه داری؟ بله یک بدهی این چنینی دارم. امام فهمده خیلی آدم صفیحی هستی. یا اگر به اسامه ابن زید فهمده اسامه خانه ای باغ رو چند وقته خریدی؟ گفت سه ماه خریدم. فهمده خیلی خوشخیالی. امین علی ابن ابی طالب چیزها میبیند که ما اصلا توجه نداریم، در ما اثر نکرده آنی که در علی و کسانی که تفکر علوی دارن و روح قضیه رو میفهمن که امام داره چی میگه. یعنی میگه شما چه اطمینانی دارید بر خیلی از این تصمیم های جازنی که گرفتید؟ در اون نصایحی که وجود مقدس حضرت مجتبی علیه السلام مثل فردایی به جناده میگفتند، یکی از فرمایشاتشون که در لحظات آخری است که داره نفس امام به شماره می افتد، کن للدنیا که انکه تعیش و فیها ابدا و کن للآخره که انکه تموت و قدا. جناده عزیز من، کن للدنیا که انکه تعیش و فیها ابدا. هیچ وقت احساس نکن که برای کارهای دنیا دیر شده، نه هیچ وقت دیر نشد، هیچ وقت دیر. خیال کن همیشه هستی، همیشه وقت داری. حالا اگه نشد چی میشه؟ چی از دستت میره؟ حالا بفرست تو فلانجا رو نخریدی، خب یکی دیگه میخرد، تو بخری یا او بخری، هیچ کنتون با خودتون نمیبری، هر دوتون میذارید برای ورثه محترم، اونا هم میخورن نوش جانشون میشود. شما فرقی نمی کنند، شما یا ایشان هر دو خواهید گذاشت. کل دنیا که انکه تعیش و فیها ابدا، اما جناد فکر یه چیزی باش، کن دل آخره که انکه تموت و قدا. برای آخرتت واقعا مثل این باش که فردا میروی. اگر احساس کردی فردا میروی چه حالی داری؟ بینی و بین الله. اگر به همه ما یه ضرب الاجل تعیین کنن بگن آقا شما تا 10 روز دیگه خواهید رفت، البته ما هیچ کدومون تا 10 روز دیگه نمیرسیم، اگر به ما بگن ما از ترس مرگ 4-5 روزه میمیریم و هم 10 روز نمیرسیم، از بس که از مرگ میترسیم. اما اگر این فرصت در ضرب الاجل 10 روزه ما بدن، ما چگونه عمل خواهیم کرد؟ به سراغ چه کسانی میرویم؟ چه حساب هایی را سعی میکنیم که به هر حال بررسی کنیم؟ چه گذشته های تاریکی رو روشن کنیم؟ که پیامدهایی را پیشگیری کنیم و پیگیری کنیم. این مسئله بسیار مهم نیست. به عنوان اولین مسئله فرمودن این چیزیست که انسان اگر در اون تأمل کند این حالت خلاصه نرمشی در درون خودش حس می کند. دوم المرض، بیماری. خیلی از بیماری هایی که اینها به هر حال غرور ما رو می شکند، اینها توانایی های ما رو می گیرد، ناشناخته، پنهان، مرموز، اصلا نمی دانیم چیز، شخصیت علمی، شخصیت اجتماعی، شخصیت اقتصادی، اصلا این مسائل رو نمی شناسد، احساس می کنید یه مشت استخوان شده است. آها ما دو ماه که بیشتر نیست آقا رو ندیدیم، چرا ایشون یک مشت استخوان شدن، چی شده؟ والله نمی دانیم، می گن مبتلا به فلان بیماری شدن مثلا، اسمش هم نمی برن، میگن فلان بیماری، از اون بیماری ها چه نوع بیماری دارن، میگن آقا بیماری بدی گرفتن، بیماری بدی گرفتن، بیماری خوبی ظاهرا ندارن، دکترها اینطور میگن. این بیماری سر رو میاره پایین، خم میکند. والفقر، خود فقر هم یه فاقر، فقر این کلمه فقر به معنای عام کلمه، یعنی حاجت، آنچه شیران را کند رو به مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. خود فاقر، وقتی انسان عاقلانه این مسائل و مشابه این مسائل رو بررسی میکند، امکان ندارد گردنش متکبرانه بیستد، این سر خم میشه، به تعبیر امام این گردن پایین میاد. نام این هونه، این فرود آمدن گردن و ذلتی که عاقلانه از درون انسان با فکر برمیخیزد، یعنی احساس میکند که ما اتکامون به چیست، احساس میکند که هر لحظه توانایی، هر لحظه پناه، هر لحظه قدرت، تمام اینها بسته به موئیست و بسته به اراده خداوند سبحان است. این انسان اتکاش از خودش کم میشه و تکش به خدا افزوده میشه، میشه به عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. این دیگه راه رفتنش تو جامعه راه رفتن متبخترانه، متکبرانه، دل میرود دامن کشان، من زهر تنهایی کشان، این مسائل رو ندارد، این دیگه به شیوه دیگه عمل میکنه. اما کلمه هون نه، اون ذلتی است که ما گردنمون بالا گرفتیم، گردن ما را گرفتن خم کردن، ذلتی است که از بیرون تحمیل میشه، ما خودمون نرسیدیم به این حقیقت، بلکه ما را وادار به این حقیقت کردند، از درون بر نخواست، از برون تحمیل شد. خداوند سبحان فرمود اینها فاخذتهم صاعقه العذاب الهون، عذاب هون الهی بر اینها رسید، اینها رو در نهایت خفت و خاری خداوند سبحان قرار داد. البته این علت آن بود که به ما کانوا یکسبون، این بابای مقابله است، یعنی خداوند به مقابله آنی که عمل کردن چنین بر سر این جماعت آورد. اما طبیعی است که در بین اینها مؤمنانی وجود دارند و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون، و خداوند سبحان در این عقوبت سنگین برون کشید و نجات داد اهل ایمان را و اهل تقوا را، و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون. چنان خداوند دارد اینجا عامل نجات رو مطرح میکند، چه چیزی نجات داد گروهی را از قوم صالح؟ ایمان و تقوا. ایمان و تقوا دو عامل نجات. اینو توجه داشته باشید، یکی از تکان دهنده ترین آیات قرآن آیه سوره مبارکه مریم، و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، هیچ کدام از شما نیستید الا اینکه وارد میشید بر عذاب الهی، و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، سنت حتمیه الهی است، تخلف ندارد. به این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. بعد همه در معرضید، همه در مسیر انحطاطید، و ننجی الذین اتقوا، اما اونهایی که میتونند برون بیایند از انحطاط و هلاکت نیستن مگر متقین. آن جوهره نجات را خداوند سبحان بارها در قرآن خلاصه در واژه تقوا کرده است. عزیزان، خود این تقوا چه در مقام نظر چه در مقام عمل، تقوای نظری و فکری اینه که انسان ذهنش آینده بین باشد، ذهنش نگرانی های موجود رو درک کند، اینه که انسان به شرایط خودش خرسند و راضی نباشه، اینی که انسان بداند چه مسیرهایی دارد و آینده خودش ببیند و نگران از پیامدهای آینده باشد. اینی که میبینید بزرگانی چون وجود مقدس علی ابن حسین، وجود مقدس صاحب مصیبت حسن ابن علی علیه السلام، وقتی که و آقا میفرمان که آقا شما چه خبرتون، آقا این مسافت 480 کیلومتری رو تو این لابطه این ریگزارها شما 10 سفر رفتید 15 سفر رفتید بس دیگه، چه خط میدید آقا این مسیر رو پای پیاده؟ امام میفرمان که شما نمیبینید آن چه من میبینم، من میبینم به کجا میرم، شما متوجه نیستید دارید کجا میرید، من میبینم دارم به چه عالمی پا میگذارم، من دشواری های اون عالم و تویی دست بودن خودم رو میبینم، لذا هی میرم هی الهاه میکنم که صاحب خانه نگاهی بکند و توجهی به من داشته باشد. و خلاصه دست ما رو به بیان عامیانه و ساده بگیرد صاحب خانه. این قضیه متقی اون کسیست که آینده رو میبیند، امروز نمیبیند، فردا رو میبیند، فرداها رو میبیند، آیا خبری هست بعد از این عالم یا نیست؟ اگر هست ما کجاییم؟ آیا خبری هست بعد از این دنیای ما؟ اگر ما برای این دنیا خبری هست ما کجا قرار داریم؟ نیاز هست فکرش بکنیم یا نه؟ اگر نیاز فکرش بکنیم که هیچ بحثی نداریم، اما اگر نیاز فکرش بکنیم این میشه تقوا. تقوای فکری اینه که انسان آینده رو میبیند بعد سیاست گذاری میکنه. اگر این چنین است باید خیلی چیزامون عوض کنیم. خیلی چیزاست که برای بعد از این دنیا به درد من و شما نمیخورد عزیزان، خیلی چیزاست که ما اونجا نیاز داریم و جز برنامه زندگی ما نیست، پس بنابراین باید تغییر ساختاری در زندگیمون ایجاد کنیم. باید خیلی از محبوبه های ما به کناری برود، خیلی از نامطلوب های ما مطلوب بشه، باید با خیلی کسانی که رابطه نداریم رابطه داشته باشیم، با بعضیایی که رابطه داریم رابطه نداشته باشیم. اصلا به طور کلی سیاست گذاری عوض میشه دیگه. اگر انسان بداند عالمی دارد که به سوی اون عالم میرود، این خیلی مهم است، این تقوای نظری بینی که انسان چنین آینده نگری داشته باشه. حالا بعد میاد تو تقوای عملی. خب حالا وقتی که دانستیم این مسائل رو چگونه در مقام عمل باید عمل کنیم، ما چطور قدم برداریم که از فردای خودمون مطمئن باشیم، این هیچ راهی ندارد جز تقوا. تقوا جوهره نجات و جوهره سعادت و جوهره کرامت انسان است. این معنای آیه شریف رو شما چجور معنا میکنید عزیزان که ان اکرمکم عند الله اتقاکم؟ شما میگید بهترین شما با کرامت‌ترین شما نزد خدا متقی‌ترین شماست، برای اینطور معنا میکنید. حالا اون طرف چه معنا کنید؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم یعنی اتقای شما، اون کسی که با تقوا بیشتر آشنا شده است، بدونید با کرامت وجود خودش بیشتر آشنا شده است. انسان هرچی متقی‌تر باشه انسان‌تر میشه، انسان هرچه متقی‌تر باشد و ارزش‌های خداوندگار در وجود خودش بیشتر واقف میشه. یعنی چی؟ یعنی تقوا راه برون کشیدن استعدادهای انسانی است. یعنی من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی که تقوا داشته باشه خدا بیرونش میکشد از تنگناهایی که در جان و روح انسان وجود دارد. تقوا انسان را آزاد میکند. خدا میداند. عجب میگوید پسر ابی طالب، درود خدا بر امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه و آله. الله در نهج البلاغه امام فرمان تقوا مفتاح کل سداد، کلید هر کار و استوار و محکمی است. اتق من کل رقبت، آزادی از هر بردگی و بندگی است. متقی آزاد است، غیر متقی اسیر. اتق رقبون من کل، این آزادی است، اتق است از هر بندگی و پای بستگی. تقوا یه چنین عاملی است که به هر حال خداوند سبحان در اینجا می‌فرماید و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون. بسیار خوب، این اشاره است به ماجرای این دو جماعتی که اجمالا ذکرشون اومد چند روز قبل. حالا خداوند دیروز امروز مطالب رو خوندیم، اشاره به قوم عاد فرمود و قوم ثمود. به دنبال این بحث این دو گروه می‌فرماید و یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون. اینها نجات پیدا کردند، اما در یه روز سختی است این نجات که وضع خیلی یا جور دیگری است. چطور است؟ و یوم یحشر اعداء الله الی النار، عالمی است و روزی است که یحشر اعداء الله الی النار، حشر داده می شوند اعداء الله به سوی نار. کلمه حشر رو گاه متذکر شدیم. لغت حشر در کلام عرب به معنای این که یک کسی رو به یه سوی ببرن به حالی که خودش نمی خواهد. این شهر محشر یعنی جایی که شما رو می کشن به اونجا به حالی که شما نمی خواهید برید. اگر کسی رو از یه جایی تکانش می دن و حرکتش می دن و حال اینکه بنابر دو دلیل نمیخواد از اینجا حرکت کند، این رو هرش رو میگویم. یک اینکه وابسته خیلی به اینجاست، یعنی یک کسی که به خانه زندگی خودش دل بسته است، وقتی این گرفتن تبعیدش کردن، اسم این عمل میشه هرش رو. پیغمبر اومدن داخل مدینه، قرارداد بستن، تعهد بستن با چهار قبیله یهودی مدینه، اما چیزی نگذشت سال دوم سوم یهودیان پیمان شکنی کردن. وقتی قدرت پیغمبر رو دیدند، با مکیان حوازن گروه های دیگر معاهده کردند و یهود بن نظیر تصمیم پنهانی قتل پیغمبر رو گرفتن. گفتن پیغمبر رو به مهمانی دعوت میکنیم، بعد هم ترورش میکنیم پیغمبر رو به اصطلاح ما، و قال قضیه رو میکنیم. رسول خدا مطلع شدن دست طریقی و آنگاه اون برخورد با بن نظیر پیش اومد و گفتن دیگه شما پیمان شکنی کردید، طبق معاهده اگر کسی پیمان شکنی کند باید منطقهشو ترک کند. سوره مبارکه حشر اومد و والذی اخرج الذین کفروا من دیارهم لأول الحشر، پیغمبر یهودیان مدینه را حشرشون داد. یعنی چی؟ یعنی اینها را از دیار خودشون کوچ داد. حشر یعنی کسی را از شهر و دیار خودش، انسان دوست نداره از دیار خودش بیرون بره، چه ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی، انسان یه وابستگی که به دیار خودش و شهر و بلاد خودش دارد. این مطلبی است که به هر حال اگر اون جمله را حدیث هم بدانیم یا نداریم، حقیقت و واقعیت مشابهش فراوان داریم. حب الوطن من الایمان، انسان های وابستگی به وطنشون دارن. یکی از مجازات هایی که در اسلام مطرح میشه نفی بلده، یعنی کسی که شهر دیارش تبعید کنند. خود این دل کندن مشکل است. خاکی که پروریده مرا دوستان کجاست؟ خاکی که پروریده مرا دوستان کجاست؟ من خاک دیگران چه کنم؟ خاک بر سرم، به تعبیر جناب سعدی شیراز، من خاک دیگران چه کنم؟ خاک بر سرم. نوعا انسان های چنین حالت وابستگی را دارند. وقتی کسی رو به زور میکنن اسمش میشه حشر، یا این که نه، وقتی کسی را به جایی میبرن که از اونجا که میرود نگرانی دارد، اینم حشر میگن. خب در جنگ و در نبرد که به تعبیر آقایان حلوا تقسیم نمی کنن دیگه، وقتی میرود کسی به نبرد و جنگ، جانش که دست گرفته است به جبهه میرود، لذا به جبهه و جنگ در کلام عرب حشر میگویند. به جبهه و جنگ حشر گفته میشوند. از اسامیش اینه. زمانی اشاره میکردیم قبیله بنی ثقیف وقتی خواستن ایمان بیاورن به پیغمبر گفتن ایمان میآوریم به چند شرط. یک، ان لا نعشر، از ما عشر نگیری، یعنی از ما مالیات اسلامی نگیری، ما ازتون مالی معاف باشیم، مشکل نداشته باشیم. دوم، ان لا نرکع، ما رکوع نمی کنیم، اگر بخوای نماز می خوانیم اما مستقیم از همون بالا چکار می کنیم؟ میریم پایین. ما از حالت این نیمه ایستاده و نشسته خاطرات خوشی نداریم، ما یا ایستاده یا خوابیده، میریم به مستقیم به سجده و حالت رکوع رو قبول نداریم. الله نرکب. سوم، الله نحشر، اینی که ما حشر نشیم. مفسرین تو این گیر کردن، محدثین تو این گیر کردن. الا نحشر، مگر میشه کسی مشهور نشه؟ تمام انسان ها مشهور میشن؟ نه، این معناش اون نیست. معنای این ان لا نحشر اینه که یعنی ما را به جبهه و جنگ نبری، ما به جبهه و میدان نب، ما اهل تیغ زدن نیستیم، شمشیر کشیدن نیست، ما تو هم خانه هامون خوشتریم و راحت داریم، اگر میشه اینطور اسلام بیاریم میاریم، و الا اسلام نمیاریم. چهارم، انتم تعنا بالله سنه، یک سال الله، یک سال الله، چون ترک عادت موجب مرض است. ما اگر دیگه الله رو نپرستیم بیمار میشیم. یک سال الله را، یک سال بت الله را. گفتن برید گم شید، لکم دینکم ولی دین، نه شما به درد ما میخورید نه ما به درد شما میخوریم. اینجا بود که سوره مبارکه نازل شد، قل یا ایها الکافرون، اینجا نازل شد. پس بنابر این بحث حشر اینه، خداوند به عالم قیامت عزیزان حشر میگوید. چرا؟ چون عالمی است که انسان ها خیلی دغدغه دارن، وقتی اونجا میرسن اوضاع دیگری است. باور کنید که قیامت است، بپذیرید که قیامت است. فرمود یوم یحشر اعداء الله الی النار، روزی است که در اون روز حشر میشوند اعداء الله. خداوند خودش که دشمن نداره، دشمنان خدا، یعنی دشمنان کی؟ یعنی دشمنان انبیاء الهی، یعنی دشمن دین خدا. بالله کسی بخواد با خدا دشمنی کنه چیکار میکنه؟ ضربه‌ای به خدا میزنه؟ کی چه ضربه‌ای به خدا اثر داره؟ عدو الله و دشمن خدا یعنی دشمن دین خدا، یعنی دشمن خط الهی، یعنی دشمن اولیاء خدا. فرمود یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون، اینها میرسن نگاهشون میدارند، اینها رانده میشوند به سوی آتش، رانده میشوند به سوی دوزخ الهی، این دشمنان الهی، اما اینها رو فهم یوزعون، کلمه یوزعون وزعه به معنا منعه، از اسامی سلطان در کلام عرب و حاکم واضع است. امیر المؤمنین در نهج البلاغه میگوید که ما وزع به سلطان اکثر من ما وزع به قرآن. یه جماعتی گاه بعضن این چنینن که نسبتی به اینها اعمال قانون و قدرت مؤثرتر است تا اعمال فکر و اندیشه. گاه یه گروه هایی هستن که اینها خیلی حق پذیر و عدالت پذیر نیستن. امام علی در نهج البلاغه میگه لازم این لابد دل ناس، مردم نیازمند به واضحند، نیازمند به حاکمند. جامعه بشری تجربه کرده خودش، انسان ها در طول تاریخ به این نتیجه رسیدن که نیاز به حکومت دارن. حالا اسمش میخواد دموکراسی بگذارن، مردم بر مردم باشد، هر کی باشه، جامعه نیاز به حکومت دارد. باید هیئت حاکمت و مردم باشد، باید قوانینی به نام حکومت جاری گردد. لابد دل ناس، امیر المؤمنین میخواد تو نهج البلاغه لابد دل ناس من امیر برن کان و فاجرا. جامعه نیاز به حکومت داره، خدا کند حکومت حکومت صالح باشد. اگر فاسدم باشه جامعه نیاز به حکومت دارد. جامعه به حکومت میشد قانون جنگل، هرج و مرج میشود. حاکم رو میگن واضع، به لحاظ این که باید به هر حال مقابل تعدیات رو بگیرد، حاکم باید مقابل تجاوزها رو بگیرد، باید منع مقابل بعض از مسائل ایجاد کند. فرمود دشمنان خدا رانده می شوند به سوی دوزخ الهی، فهم یوزعون حتی ازا ما جاؤوها، می رسند تا زمانی که حتی ازا ما جاؤوها، تا زمانی که اینها رو میارن دیگه می رسند به ورودی دوزخ و قهر خداوند سبحان وارد می شوند. یک کلمه ظریفی اینجا هست عزیزان، برا اهل تقوا و بهشت، گویا ظاهرن اینها رو نمیبرن به طرف بهشت، ممکن اینطور استفاده بشه از بعض از آیات، و اصلفت الجنت للمتقین، گویا بهشت رو برای اینها نزدیک میکنن. متوجه نمیشین این مطالب رو؟ اشاره عرض میکنم و اصلفت الجنت للمتقین، وقتی شما رو کسی خیلی دوستش میدارید نمیگذارید بلنش کاری انجام بده، اون رو براش میارید. و اصلفت الجنت للمتقین، بهشت برای اهل تقوا نزدیک میشود، اما اهل جهنم رو میبرند، میرانندشون، اینا رو میکشندشون، واردشون میکنند. حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون، تا که اینا وارد میشن یک مرتبه قرآن میگوید شهد علیهم، به شهادت برمیخیزد. سمعهم گوششون، ابصارهم چشمهای ایشان، و جلودهم، البته اینجا رو جلود ما بحث داریم عرض می کنم، و پوستهای اینها، به ما کانو یعملون. تونتون شروع می کنن، چشم می گد اینطور اینطور اینطور، گوش می گد اینطور، جلد می گد اینطور، و قانون جلودهم، اینها یه مرتبه می گن به بدن خودشون، به لمشنتم علینا، شما که با ما بودید، شما چرا بر علیه ما، چرا علیه ما شهادت می دید، لمشنتم علینا، قالوا انتغن الله الذي انتغ كل شيء، میگویند امروز جلب دیگری حاکم است. انتغن الله الذي انتغ كل شيء، اون خدایی ما را به گفتار آورده است که همه چیز را او به نطق آورده است. این از آیات مهم قیامت، بحث شهادت جوارح و بحث شهادت ارکان آدمی، یکی از بحث‌های خیلی مهم است که انشاءالله به لحاظ این که میخوام چند دقیقی پایان مطالب عراض دیگری داشته باشم، لذا بحث تفسیر رو همینجا میگذاریم. این شهادت گوش و شهادت دست و شهادت پا و شهادت پوست و اینا اصلا چه معنا داره؟ اصلا اینا میتونن شاهد باشن؟ شرایط شاهد رو دارند؟ شاهد به کسی میگوین که عالم باشد. اگر کسی علم نداشته باشه که نمیتونه شهادت بده. این پوست ما چه علمی دارد که شهادت بده؟ چشم ما چه علمی دارد که شهادت بده؟ این در و دیوار چه علمی دارن که شهادت بدن فردای قیامت؟ این بحث مهمی دارد که تا حال مناسبت هم با فردا دارد که خدمت سروران معظم انشاءالله به این قضیه خواهیم پرداخت، به این بحث و فردا مطرح خواهیم نمود. خداوند سبحان دلهای ما را به حقایق قرآن معتقد بگرداند. نورانیتی از جلال و جمال قرآن بر دلهای ما بتابانه. دست ما را از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردانه. صلوات الله علیه و آله. خب من مناسب می‌بینم که این دقایق پایانی بحث رو
سخن از عزیز و بزرگی بگوییم که فردا بزرگان و اولیاء خدا به ماتم او می نشینند. سخن از عزیزی بگوییم که بارها رسول خدا لبهای او را در دهان می گرفت، می مکید لبهای او را، فرمود خدایا تو شاهد باش، انی احب حسنن و احب من احب حسنن، خدایا من تو را شاهد میگیرم که من حسن را دوست میدارم، نام من پیغمبر را جزو دوستان حسن ثبت کن. دقیق فرمودی چی شد؟ و خدایا من دوست میدارم هر کسی که حسن را دوست میدارد، تو را شاهد میگیرم بر این مدعای خودم، بر این مدعای خودم. عجیب است مقام، عجیب است مقام خدایا. لا اله الا الله. من یکی دو جمله بگم بعد اشاره کنم به اون عمق فاجعه. حضرت عرض به خدمتون، نماز تموم شد، از مسجد دارن میان بیرون، یک کسی رسید به وجود مقدس حسن ابن علی ابن المجتبى، نامه ای رو داد دست حضرت، گفت آقا خواسته ای دارم، این خواسته من. تا نامه رو داد حضرت نامه رو باز نکردن، سریعا دست در جیب کردن. خب اون شناخت و بینش حضرت، سریعا عمل کرد، این عطا رو گرفت و گفت آقا من که شما که نامه منو نخوندید که من از شما چی میخوام. فهمدن خدا را شاهد میگیرم، میترسم فردای قیامت به اون مقداری که تو رو معطل کردن تا پاسخ نامتو بدم، خدا منو فردای قیامت نگه داره. متوجه شدی؟ میترسم همین مقداری که نامه تو رو نگه داشتم که بگم جواب میدهم یا نمیدهم، برو فردا بیا، امروز خبری نیست بازار، میترسم که به همین مقدار خدا منو فردای قیامت نگه داره، لذا جرأت نداشتم نامه تو را بخوانم. درات رد میشد از کنار مدینه حضرت، دیدم که باقی است و تو باقی غلام نشسته است و یک خدمتکار این باغ نشسته است و یک گردنان جلوشه، یه سگی همون بغلشه، یه تیکه نان میخورد، یه تیکه میندازه جلو اون سگ، یه تیکه میخوره، یه تیکه میندازه جلو. حضرت اومدن جلو، نان خوردنش تمام شد، خسته نباشید. فهمدن فلانی چه کاری بود که میکردی؟ گفت خدا را شاهد میگیرم از نگاه این حیوان به دست خودم خجالت میکشیدم، لذا یا ابن رسول الله یک قسمت از قضام رو به اون دادم، یک قسمت خودم خوردم. فهمدن تو را به کعبه قسم میدم از جاد بلند نشو. فهمدن باغ مال کیه؟ گفت مال با ابو حیان کی؟ حضرت سری دلیدن اومدن مدینه، پیدا کردن صاحب باغ رو، فهمدن چه مقدار این باغت میفروشی؟ فلان مبلغ. یه خدمتکاری هم تو اون باغ داری، اون غلام هم فروشیست، بله اونم میفروشم، خدمتکار همون باغ است. فهمدن مبلغ بگو، مبلغ سریعا دادن. بازگشتن اومدن مقابل این غلام رسیدن، فهمدن سلام بر تو ای آزاد شده ی خدا، فهمدن تو را در راه خدا آزاد کردم، من تملکت کردم، آزادت کردم. یه نگاهی کرد به حضرت، فهمدن بشارت میدهم به تو به این باغی که از آن توست، برو هر گونه که میخواهی در این باغ عمل کن. خیلی بحث اینها، خیلی حرف اینها، یه شخصیت این چنینی که اصلا ما انسان دوستی چیه؟ انسان دوستی اصلا یه چیزی که نمی گنجد در وهم بعضی از ما، بعض از شیوه عملی این بزرگواران به عمل کردیم. حالا یه چنین شخصیتی با تمام این فضائلی که پیغمبر اونطور امیر المؤمنین گاهی می نشستن عزیزان تو مسجد کوفه، رو می کردم به فرزندشون مشتبه، فهمدم بابا حسن من دوست دارم پا منبر بنشینم، تو بری بالا منبر. از مشتبه می رفتن بالا منبر، خطبه می خواندن، امیر المؤمنین به تعبیر عامیانه ما باغ باغ دلش باز می شد و نگاه می کرد، می گفت شیر را بچه بدو ماند همی، شیر را بچه بدو ماند همی، بله این حسن فرزند من است، افتخار می کنم به وجود او، مادرش زهرا افتخار به وجود او میکنه. 6 7 سال است، 5 6 سال است، میومد تو مسجد وحی نازل میشد، میگرفت مطالب رو، میرفت تو خانه میگفت مادر جدم رسول خدا اینطور گفته است، جبرئیل اینطور گفته است. امیرالمومنین میومد از زهرا شروع میکردن آیات نازله رو میخوندن. پس میگفتن شما از کجا خبر دارید؟ گفتم فردا زودتر بیایید خانه ببینید چه خبر است. فردا امیرالمومنین اومد یه گوشه ایستادن، حضرت مشتبه وارد خونه شدن، تا لب باز کردن قال رسول الله، رسول خدا اینطور گفته، نتونستن بگن. یه نگاه این طرف طرف کردن، فهمدن مادر یا اما مادر، قل لسانی و قل بیانی لعل سیدن یرانی، نمیتونم امروز صحبت کنم، احساس میکنم یه بزرگی دارد من رو نگاه میکنه. امیر المومنین دویدن اومدن بغلش کردن، بوسیدنش، در سر و چشم نهادن حضرت مجتبی را.
حالا این بزرگوار واسطه تو جامع کوفه داره داد میزند مردم کوفه، معاویه پسر ابو سفیان پسر هند با 60,000 سپاه از شامات داره میاد به طرف عراق. مردم کوفه، مردم عراق با 60,000 سپاه دارد میاد. شما را به خدا برخیزید و ناجوان مردی هایی که بعضتون در حق پدرم کردید عبرت بگیرید، نکنید، بلند شید بیایید مقابله کنید. وعده ما و شما نخیله، نخیله پادگان نظامی کوفه بود، وعده ما و شما نخیله. خداحافظی کرد، ازت رفتند وارد نخیله شدند، دیدن نیومدن جماعت. علی پسر حاتم تایی، قیس بن سعد، دو تا سخنران مطلق و دو تا شمشیر زن توانمند اومدن تو کوفه، قوغا کردن، به باب گرفتن مردم کوفه رو. بیچاره های ذلیل بدبخت، شما به درد معاویه میخورید، شما به درد که گفتن مطالب قوی رو. یه شوری در مردم ایجاد کردن، با تمام این شور 16,000 نفر در قبال 60,000 نفر معاویه، بیشتر در سپاه حسن ابن علی جمع نشدن. اونم 16,000 نفری که کاش 6,000 نفر می بودن و مرد می بودن در بین اینا. کار به اونجا کشید که وقتی حضرت به مسکن فرستادن در کنارهای فرات عبیدالله عباس را، شبانه آمدن پیک ها وارد بر عبیدالله شدن، 12,000 سپاه را فرماندهی دارد می کند. نامه معاویه آمد عبیدالله، حسن و تعلی امروز نه فردا با ما صلح میکنه، تو اگر با ما باشی وضعیت فرق میکند، از الان دارم بهت میگم. پیش پرداخت ناقابلی هم تقدیم وجود شریف جناب عالی کرده ای. این 500,000 دینار رو بگیرید، 500,000 هم انشاءالله در شام به شما خواهیم داد، این باشه فعلا یک نمک آشی برای شما باشد، انشاءالله از خجالت شما در میاییم. صبح سپاه بلند شدن نماز بخوانن، امام جماعت نیست، فرمانده به امام جماعت کو؟ قیس ابن سعد با خون دل اومد بیرون، گفت مردم بدانید دیشب عبیدالله گریخت و به معاویه پیوست، به معاویه پسر عموی حضرت فرمانده سپاه، حضرت عبیدالله به معاویه پیوست. چه خونی به دل حضرت مشتبه شد، خبر رسید به وجود مقدس حضرتش. خب با این وضعیت و حضرت هم دارن نیرو جمع میکنن در مدائن و دیگه مشخص بود، وقتی این اخبار واصل شد به اهل مدائن و سپاه نزدیک حضرت، اونهایی که علی را خانه نشین کردن، اونهایی که بعد از صفین اند فرض میکنن بیشترین لطمات رو بر وجود مقدس امیر المؤمنین زدن و دایی اون داشتن که حافظ قرآن هند، ریختند وجود مقدس امام در حال نماز صبح بودن، حمله بر خیمت خیلی این حضرت مشتبه کردن، گفتن کفر تکما کفر حبور، حسن ابن علی تو میخوای با معاویه صلح کنی، تو کافری مثل که بابات کافر بود. سجاده را از زیر پای امام کشیدن، حضرت همدن بساط را جمع میکنیم به سابات میرویم، حرکت کردن میانه راه بود چون لطنه و ضربه را یه خارجی بر پای مبارک امام زد و آقا رو زخمی وارد شهر سابات کردن. بس دیگه وقت من تمام شد. خدا میداند که شرح این هجران و این خون جگر، راست میگن، اگر من دیدم این آقایان عزیزان مادهان اهل بیت میخوانن گاهی که حضرت مشتبه نیاز به این نداشته که جعده به وجود مقدسی سم بده، راست میگن، اونقدر دیده و چشیده حسن ابن علی که نیاز نداره که مسمومش کنن، چون تمام دل او خونه، دریای خونه، نیاز ندارد که سم در وجود نازلینش. اما مثل فردایی هم دارد هی نفس نفس میزند، اما آب احشا خون میرزه تو تشت، باز جناده رو نصیحت میکند. یه مرتبه حال امام دگرگون شد، در باز شد، وجود مقدس مولانا الحسین وارد شد، تا حال برادر رو دید، لا اله الا الله، سر برادر به زانو گرفتم و چیزی فاصله نشد. انا لله و انا الیه راجعون. صلی الله علیکم.